بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 5 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله. بحث درباره احکام ممتنع بود، ممتنع به ذات بود. فرمودن امتناع به ذات چون در برابر وجوب به ذاته، در نتیجه آنچه که برای وجوب به ذات به عنوان احکام ثابت شد، نقطه مقابلش برای ممتنع به ذات ثابت میشه، که برخی از اون احکام رو ایشون برشمردن. به عنوان مثال، همونطوری که واجب به ذات قابل درک عقلی نیست، اینجا نقطه‌ای که بیان فرمودن طبق عبارت اسفار بحث شناخت عقلی است، یعنی شناخت از راه مفاهیم، که شناخت از راه مفاهیم هم اگر بخوایم حقیقت شی رو بشناسیم، این مبتنی بر این است که اون شی، اون واقعیت، ماهیت داشته باشه. اونجا هست که ما میتونیم بگیم حقیقت شی رو شناختیم. و در واجب الوجود چون ماهیت نداره، در نتیجه عرضم به خدمت شما، مورد شناخت عقلی قرار نمیگیره. که اینکه به کنهش ما بخوایم برسیم با عقل. و همینطور اون ممتنع به ذات، اونم چون ماهیت نداره، عرضم به خدمت شما، اون هم قابل شناخت عقلی نیست. خب حالا این ماهیت نداشتن، در حقیقت بخوایم بیانی رو در اینجا داشته باشیم، موجود محدود هست که ماهیت داره، یک چیزی که موجود باشد و وجودش هم محدودیت داشته باشه. خب واجب وجود به ذات موجودیت رو دارد، وجود رو دارد، اما اون محدودیت رو ندارد. وجود بی نهایته، وجودی است که حد نداره، لذا وقتی حد نداره ماهیت نداره. و نقطه مقابل ممتنع به ذاته، که اون بطلان از عدم از نیستی است، نهایت بطلان و معدومیته. خب در نتیجه اون هم باز ماهیت نخواهد داشت، چون گفتیم که موجود محدوده که ماهیت داره. لذا وقتی ماهیت نداشت، مورد شناخت عقلی هم واقع نمیشه. که بخوایم به کنهش ما بخوایم برسیم، البته منظور شناخت عقلی هست که بخوایم به کن و حقیقت برسیم، اما اون شناخت های در حد اشاره و در حد در این حدود با مفاهیم دیگر، اونها محل بحث نیست. محل بحث شناخت عقلی است، اونم شناخت به کن، و شناخت به کن تو فضای علم حصولی، و شناخت عقلی منحصر به اینی که اون واقعیتی که ما میخوایم بشناسیم دارای ماهیت باشه. این یک حکم که بیان فرمودن. حکم دیگر اینی که همونطوری که واجب به ذات با واجب بالغیر، عرضم به خدمت شما، با هم قابل جمع نیستن، ممتنع به ذاتم با ممتنع بالغیر با هم قابل جمع نیستن. و همونطوری که یک واقعیت و یک شی دو تا وجوب ندارد، اعم از اینکه اون دو وجوب هر دو وجوب به ذات باشن، هر دو وجوب بالغیر باشن، یا یکی به ذات یکی بالغیر باشه، در امتناع هم همینطور نمیشه که ممتنع دو تا امتناع داشته باشه، چه به ذات چه بالغیر، و چه یکیش به ذات و هر دو به ذات باشه، امتناع به ذات، هر دو امتناع به غیر باشه، یا یکی به ذات و یکی به غیر. اینم حکم سومی بود که بیان کردن. اما بحثی که بسیار مهم هست و تا یک حدودی بهش پرداختیم، بحث استلزام و تلازم هست در باب ممتنع به ذات. در بحث واجب به ذات، خب قبلا فرمودن که بین دوتا واجب به ذات تلازم وجود نداره، امکان بالقیاس هست. وقتی میگید امکان بالقیاس و در حقیقت وجوب بالقیاس نیست، وجوب بالقیاس در جایی هست که استلزام یا تلازم باشه. و وقتی شما گفتید امکان بالقیاسه، با همین امکان بالقیاس یعنی میخواد بگید بین دو تا واجب به ذات هیچ گونه تلازم و استلزامی وجود نداره، رابطه تلازمی و استلزامی نداره. همینطور در مورد دو تا ممتنع به ذات هم ما همین حرفو میزنیم، میگیم دو تا ممتنع به ذات اینها رابطهشون رابطه امکان بالقیاسه و هیچ تلازم و استلزامی بینشون نیست و علت هر دو هم همینه. چرا دو تا واجب به ذات بینشون رابطه تلازمی نیست؟ چرا دو تا ممتنع به ذات بینشون رابطه تلازم نیست؟ به خاطر اینه که رابطه تلازم رو فرمودن منحصر به رابطه علیت. جایی تلازم وجود داره یا استلزام وجود داره که اون دو امر یکیشون علت باشه یکیشون معلول، بین علت و معلول تلازم هست یا استلزام هست، یا اینکه دو تا امر که تلازم بینشون هست باید معلول یک علت واحده باشن، اینجا هست که تلازم هست. خب دو تا واجب به ذات نه یکیشون علت دیگری است دیگری معلول دیگری، و نه اینکه هر دوشون بخوان معلولین علت واحده باشن. چرا که فرض اینه که واجب به ذاتن دیگه، یعنی واجب به ذاتن دیگه معنا نداره، رابطه علیت چه بین خودشون و چه بین اون دو تا واجب به ذات با یک امر دیگری به نام علت. تو ممتنع به ذات هم همینطور، در ممتنع به ذات هم رابطه علیت معنا نداره، وگرنه با امتناع به ذات سازگان است. امتناع به ذات یعنی چی؟ یعنی ذات شی صرف نظر از هر چیزی وجود برایش ممتنعه یا عدم برایش ضرورت داره. پس در این معدوم بودنش به هیچ چیزی نیاز نداره. خب پس امتناع به ذات یعنی در اون معدوم بودن، در اون ضرورت عدم هیچ نیازی نداره، پس دیگه نمیتونه عرضم به خدمت شما معلول چیزی باشه. وقتی معلول چیزی نشد، یعنی رابطه علیت نمیتونه با چیزی داشته باشه که بر اساس اون رابطه علیت بیام یه تلازم و استلزامی بین دو تا ممتنع به ذات قائل بشیم. بله، ما تلازم یا استلزام میتوانیم بین یک ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر قائل بشیم و این ممتنع های بالغیر رو در حقیقت اون امتناعش بر میگرده به همون یک امتناع به ذاتی. اگر برخی از امور ممتنع بالغیرن، این بالغیر یعنی چی؟ این امتناعشون از ناحیه چیزی میگیرن، اون چیزی اون یه ممتنع به ذات. همونطور که واجبهای بالغیر اون وجوب بالغیرشون باید برگرده نهایتاً به یک واجب به ذاتی، حالا بی واسطه یا با واسطه، از باب این که دور و تسلسل محاله. اگر یک واجب بالغیری داریم، این باید برگرده وجوبش رو، برگرده وجوبش به یک واجب ذات، یعنی وجوبش از اون واجب ذات گرفته باشه. همینطور در ممتنع بالغیر هم همینطوره. در ممتنع بالغیر هم اگر امتناع داره از ناحیه غیر، اون غیر چیه؟ نهایتاً باید یک ممتنع به ذات باشه. خب پس بین ممتنع بالغیر و ممتنع به ذات رابطه علیت برقرار هست و بر اساس اون تلازم یا استلزام ما میتونیم قائل بشیم. ولی خب قبلا گذشت که عرضم به خدمت شما ممتنع بل غیر، چه چیزی میتونه ممتنع بل غیر باشه؟ تو همین جام اومدن بیان کردن که ان الموصوف به ما بل غیر من الواجب والامتناع ممکنم به ذات. این چیزی که عرضم به خدمت شما ممتنع بل غیر یا واجب بل غیر، این به حسب ذاتش ممکنه به ذاته، فقط ممکنه به ذاته که میتونه واجب بل غیر یا ممتنع بل غیر بشه. پس در این ممکنه به ذات دو جهت وجود داره، یک جهت جهت امکان به ذاته، یک جهت جهت امتناع بل غیره، تلازم به حسب همون جهت امتناع بل غیره. یعنی این شی، این ماهیت، چون جو بحث روی ماهیت، این ماهیت اگر تلازم دارد با یک ممتنع به ذاتی، از چه جهت تلازم دارد؟ از جهت همون امتناع بل غیرش، که حالا اون جهت رو باید روش دقت کرد. یا اگر یک ممکنه به ذاتی تلازم دارد با یک واجب به ذاتی، این از جهت ذاتش نیست، از جهت اون همون جهتی است که بر اساس اون واجب بل غیر شده. و تمام مطلب اینه که ما یک ماهیت، خود اون ماهیت رو نگاه بکنیم، من حیث و هیهیه نگاهش بکنیم، میبینیم ممکنه به ذات، که اصلا موضوع امکان به ذات هم همینه. چه چیزی رو ما ممکنه به ذات میدونیم؟ گفتیم وقتی ماهیت و من حیث و هیهیه لحاظش بکنیم، مثلا امکان به ذات معناش همینه. به ذات یعنی یک شی را جدای از تمام اشیا لحاظ بکنی، ذات شی رو براش امکان باشه. پس اگر میگیم ماهیتی ممکنه، یعنی این به حسب ذاتش، من حیث و هیهیه، اون ذات ماهیت رو لحاظ بکنیم، این یه امر ممکنیه، یعنی نه وجود برایش ضرورت داره نه عدم برایش ضرورت داره. خب اما از جهت وجود، از جهت وجود ممکنه براش وجوب بل غیر ثابت باشه، لذا تلازم داشته باشه با واجب به ذات، یا براش اون وجود ممتنع باشه و به تعبیری عدم ضرورت داشته باشه و در نتیجه تلازم داشته باشه با یک ممتنع به ذاتی. پس این حیث ها با هم قابل، به این صورت قابل جمع هستن. خب مثالی که علامه زدن و اون جلسه این مثال خوب تبیین نشد، اون مثال رو دو مرتبه رو بهش توجه بکنیم و بریم وارد مطلب بعدی بشیم. ایشون به جسم غیر متناهی عرضم به خدمت شما مثال می زدن که جسم غیر متناهی، خب بیام این مطالب رو همین جسم غیر متناهی پیاده کنم. جسم غیر متناهی ماهیته، جسم غیر متناهی. خب این جسم غیر متناهی شما فی حد نفسه نگاهش بکنید به معنی ماهیت، یه ماهیت جسم غیر متناهی، خب یعنی نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره. اما به حسب وجودش که نگاه میکنید میبینید چیه؟ میبینید امتناع داره. امتناعش به خاطر چیه؟ به خاطر که مستلزم یک ممتنع به ذاتیه، یعنی اگه این ممتنع به غیره، چون مستلزم یک امتناع به ذاتیه. اون امتناع به ذات چیه؟ اون فرمودن این که محصور غیر محصور باشه، که محصور غیر محصور باشه یعنی چی؟ یه چیزی خودش خودش نباشه، شما یه محصوری غیر محصور، یعنی اونی که محصوره خودش نباشه. به این خب این ممتنع به ذاته، یه شیء که نمیتونه خودش خودش نباشه. خب حالا این فقط این نقطه اون جلسه توضیحش به این نحوه باید توضیح بدیم. توضیحی که دادن نه اینجوری توضیح دادن، که اینجا میگن برهان سلمی هست به این نحوه که اگر ما فرض بگیریم یک جسم بی نهایتی داریم، که این از راه برهان خلف در حقیقت دارن وارد میشن، ما فرض بکنیم یک جسم بی نهایت داریم، خب ما میتونیم در این جسم بی نهایت عرضم به خدمت شما دو تا خط امتدادی در نظر بگیریم که این دو تا خط در یک نقطه جمع همدیگر رو قطع کردن، مثل یک زاویه در نظر بگیرید. خب مثل یک زاویه‌ای دو تا خطی که در یه نقطه همدیگر قطع کردن. خب این خطها رو ما تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟ تا بی نهایت میتونیم ادامه بدیم. چرا؟ چون گفتید جسم، این جسم بی نهایته دیگه. وقتی جسم بی نهایت، اگه جسم محدود بود خب در حد همون جسم میتونستیم این خطها رو ادامه بدیم. وقتی میگه بی نهایت، بی نهایت میتونیم خطها رو ادامه بدیم. خب اگر بی نهایت میتونیم خطها رو ادامه بدید، لازمش چیه؟ لازمش اینه که این فاصله بین این دو خط، اون تو یه نقطه که اینا همدیگر رو تلاقی کردن، اما هرچی که اینا های میرن جلو، این زاویه هرچی میره جلو، اون دو تا امتداد هم دور میشن دیگه، این فاصله میگیرن، فاصله میگیرن. و وقتی بی نهایت اینها دارن میرن جلو، دارن از هم بی نهایت فاصله میگیرن، پس باید بین اینها هیچ گونه محدودیتی نباشه، هیچ گونه محدودیتی، این فاصله این دوتا خط باید چی باشه؟ نامحدود باشه، محصور نباشه. وقتی که بی نهایت باشه یعنی محصور، این فاصله نباید محصور باشه، یعنی محدود نباید. از اون طرف هم این فاصله بین دو چیزه، بین این دوتا خط. پس از اون جهت که این فاصله بین این دوتا خطه، چون اون در اون طرف زاویه رو لحاظ کردن، بین این دوتا خطه، پس اینا محصورن. از اون طرف هم میگید این ازلا، این دوتا زل، این دوتا امتداد، این دوتا خط بی نهایت رفتن پیش، پس باید این محصور نباشه. پس هم محصور هم غیر محصور. نمیدونم تونستم بیان
تصور میکنه ولی تصدیق نمیکنه.
بله
تصور میکنه ولی تصدیق
نمیکنه. ها باید شکل بکشیم. عرضم به خدمت شما، ببینید
فرض بگیرید این تصدیق نمیده بشه.
فرض بگیریم این تخت سفید، عرضم به خدمت شما چیه؟ جسم، یک جسم، نه عالم نامتنه، ما کار نداریم، جسم
نامتنه.
جسم نامتنه، این یه جسم نامتنه. ما میکنیم از یه نقطه دو تا خط به صورت زاویه به این صورت چی میشه؟
امتداد.
خب اگر این جسم ما مثل این تخت سفید محدود بود، خب این می اومد تا این ضلع تخت سفید چی می شد دیگه؟ امتداد تمام می شد. اون خطی که بین این دوتا هست اون چیه؟ محصوره دیگه، محدود و محصوره، درسته؟ اما حالا این همطور ادامه به هر چی برید
تمام
نمی شه، با هر چی برید تمام نمی شه. خب پس اون فاصله ای که بین این دوتا هست باید چی باشه؟ باید اونم نامحدود باشه دیگه، اونم غیر محصور باشه دیگه، چون اینا بی نهایت پیش رفتن.
چون ملازمه نیست.
چرا ملازمه نمیشه؟ وقتی اینا بی نهایت پیش رفتن فاصله میشه بی نهایت دیگه. وقتی اینا بی نهایت رفتن جلو، این دوتا خط
بی نهایت از هم دور شدن،
دور شدن. خب خب اون چی که بین اینا هستم یک فاصله بی نهایتی، یک فاصله غیر محدودی، فاصله غیر محصوری. از اون طرف هم فرض اینه که این دوتا بین این دوتا خط، این فاصله، این
فرض اینه که اینا تا نامتناهی رفتن دیگه.
بله
فرض اینه که این دوتا تا نامتناهی رفتن.
خب تا نامتناهی رفتن پس با همون دیگه، از اونجا که تا نامتناهی رفتن پس اون فاصله شون نامتناهیست.
بله.
خب اما اون فاصله نامتناهی بین این دوتا خط هست یا نیست؟
بله دوتا خط نامتناهیه.
خب نه، بین این دوتا خط هست یا نیست؟
بله.
پس محصور بین این دوتا خط هست. پس هم محصور هم غیر محصور.
این دومیش دیگه لازم.
چرا دومیش لازم نگه؟ شما میپه تصدیق مقدمه رو تصدیق میکنید، نتیجه رو شما تصدیق نمیکنید. من شما سوال کردم، گفتم اون فاصله بین این دوتا خط هست یا نیست؟ جواب بله. اگه بین دو تا خط هست یعنی چی؟ محصوره به این، بین این دو تا خط محصوره دیگه، محصوره به این دو خط. پس اون از یک طرف محصوره به این دو خط، از اون طرف هم نامحدود، محصور نیست. اینا با هم میشه تناقض، این میشه غیر قابل جمع. درست شد یا نشد؟ خب حالا این دیگه خلاصه حرف این مطلب اینهاست که شما مقدمات میفهمید اما به تصدیقش دیگه اون دیگه باید بیشتر دقت کنید، تأمل بکنید. عرضم به خدمت شما منظور که اون بیانی که اینجا دارن، توضیحی که اینجا دارن، این که کون محصور غیر محصور به این نحو است. اون بیان ما تو جلسه عرضم به خدمت شما قبلی اون درست نبود. اون بیان توضیحی که زدن آقایون برای این اینجا اینه. این رو مثلا تو حواشی استاد فیاضی هست، اونجا میتونید ببینید عرضم به خدمت شما که گفتن این اشاره به برهان سلمی است و نه این حالا برهان سلمی اصطلاح دیگه، حالا سلمی شده مثل اسم کسی باشه، من الان در ذهنم عرضم به خدمت شما چیزی نمیاد، ولی به هر حال این فرمودن این توضیح رو برای این عبارت دادن. حالا یه بار دیگه ما از این عبارت رو بخونیم تا مطالب بعدی رو هم تا یه حدودی گفتیم که برسیم باز به بیانات بعدی. و ما یستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محاله من جهت بها یستلزم الممتنع و ان کان له جهت اخرى امکانیه. اون چیزی که مستلزم ممتنع به ذات است، اون ممتنع است ضرورتاً، البته از جهتی که به واسطه اون جهت مستلزم امتناع هست، مستلزم اون ممتنع به ذات هست، یعنی همون جهت عدم. و این کاند له جهت اخرى امکانی، اگرچه برای اون مایستلزم الممتنع یک جهت دیگری هست که اون جهت امکانی اون به حسب ذاتش، اون ماهیت من حیث هویه، همون الجسم غیر المتناهی، این یه ماهیتی است که فی حد نفسه ممکنه، لکن لیس الاستلزام الممتنع الا من جهت الامتناعیه، ولی اون مستلزم ممتنع به ذات بودن نیست مگر از همون جهت امتناع، اما از جهت امکان، از جهت امکان دیگه استلزام نداره، چون از جهت امکان این ممکن است، به حسب امکانش ممکنه تحققش و ممکنه چی؟ عدم تحققش. خب چنین چیزی که ممکن است تحققش و ممکن است عدم تحققش نمیتونه تلازم داشته باشه با یه چیزی که ضرورتاً معدومه. اگر ممکنه به ذاته، به حسب امکان به ذاتش، یعنی یمکن وجوده و یمکن عدمه، اما اون ممتنع به ذات یجب و عدمه، یه چیزی که واجب از عدمش با یه چیزی که یمکن عدمه و یمکن وجوده تلازم، اما وقتی بردید به اون جهت امتناعش نظر کردید، به حسب او دیگه، به حسب امتناع بالغیرش هست که تلازم به وجود میاد. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد یستلزم ممتنعا بالذات، مثلا اینکه یک جسمی این غیر متناهی الابعاد باشد، این مستلزم ممتنع بالذاته. خب اون ممتنع بالذات چیه؟ هو کون المحصور غیر محصوره، اون اینی که محصور غیر محصور باشد، الذی مرجعه الى کون الشیء غیر نفسه مع کونه عین نفسه. خب مرجع بازگشت این که یک محصوری غیر محصور باشه چیه؟ اینه که یک شیعی خودش نباشه در عینی که عین خودش هست. فأحدهما محال بالذات، پس یکی از اینا محال بالذاته، والآخر محال بالغیر، و دیگری محال بالغیره. خب فلا محالته یکون و ممکنن به اعتبار غیر اعتبار علاقتهی معل ممتنع به ذات. پس وقتی که پس این اگر ممتنع به غیره، اگر محال به غیره، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه ضرورتا این میشه که این اون شی ممکن است به یک اعتباری غیر از اون اعتبار علاقه اون شی با ممتنع به ذات، که اون اعتبار چیه؟ همون ذات اون ماهیته، ذات ماهیت من حیث و هیهیه ممکنون علا قیاس ما علمت فستلزام شیء للواجب بالذات، بر قیاس آنچه که شناختی در بحث استلزام یک شیء با واجب بالذات، فانه لیس من جهت ماهیته الامکانیه، اون استلزام شیء با واجب بالذات نیست از جهت ماهیت اون شیء که ماهیتش امکانه. اونجا همین بحث مطرح میشه، یک ماهیتی که به حسب ذاتش و من حیث و هیه هیه ممکنه، یعنی یمکن وجوده و یمکن عدم، و این نمیتونه با یه چیزی که یجب و وجوده چی داشته باشه؟ استلزام و همراهی و معیت داشته باشه، بل من جهت وجوب وجوده الامکانی، اگر یک وجود یک شیء ممکنی، یک ماهیت ممکنی مستلزم واجب به ذاته، که شما از وجود این ممکنه به ذات که شده واجب بالغیب نتیجه میگیرید که یک واجب به ذاتی هم وجود دارد، اون از جهت وجوب وجود اون شیء است، وجود امکانیش، چون وجودش الان شده واجب بالغیب از جهت وجودشه، اونم وجودی که شده واجب بالغیب، از اون جهت ارزم به خدمت شما هست که مستلزم واجب به ذاته. خب و بالجمله، خب حالا این وجود هل امکانی هم دقت داشته باشید، این امکانی که صفت وجوده به چه معناست؟ این امکان امکانه امکان فقری، عین رفت بودن، ارزم به خدمت شما، وگرنه وجود نمیتونه متصف به امکان ماهوی باشه. خلاصه ماهیت به حسب وجودش که اون وجود امکانیست، وجود فقریست، وجود تعلقیست، از اون جهت مستلزم یک وجود مستقلی به نام واجب الوجود است. و بالجمله فکما ان الاستلزام فی الوجود والوجوب بین الشیئان لا بد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین، همچنان که استلزام در وجود و وجوب بین دو شیء، از شما همجوری داره عبارتتون وجود و وجوب، وجوب باید وجوب داشته باشه، عرضم به خدمت شما، این فی بعض نسخ همونجور که شما گفتید، ولی باید این وجوب هم داشته، اما بحث اون تو استلزام چیه؟ بحث از محل بحث چیه؟ بحث تو استلزام وجوبین و امتناع، دوتا امتناع است. همچنان که استلزام در وجود و وجوب بین دو شیء لابد دل اون استلزام چاره ای نیست، یعنی حتما باید برای اون استلزام چی باشه؟ چاره ای نیست برای اون استلزام از چی؟ از یک علاقه علی و معلول، علاقه علی و معلولی بین دو تا متلازمه، یعنی یکیشون علت باشه یکیشون معلول، و البته یا بگیم کونهما معلولین لعلت ثالثه یا لعلت واحده، این هر دو رو عبارت ارزم به خدمت شما، شاید هر رسا نباشه که بخواد هر دو رو بگیره، ولی هر دو مد نظر هست، این در قبلا هم فرمودن دیگه، اینا رو تو بحث ابتدای همین مرحله فرمودن در دو جا هست، یکی علت باشه یکی معلول، هر دو معلوله اینه، مثل مثال میزدیم مثل نور و گرما که با هم تلازم دارن، چرا؟ چون هر دو معلول علت واحدهی به نام آتش هستن. فکذالک الاستلزام فل عدم، بله، ولی امتناع بین الشیئین لا ینفک عن تعلق ارتباطی بینهما، همینطور همچنین استلزام در عدم و امتناع بین دو شیئین، بین دو چیز، این جدا نیست از اینکه یه تعلق ارتباطی بین اونها باشد، یعنی باز همون بالاخره یک تعلق ارتباطی باشه، این همون علیت مجازی، همون علیت مجازی تو بحث عدم گفتیم علیت حقیقی نیست، در اونجا تعبیر علامه اونجا تعبیر کرد من علاقت علیت و معلولیه، اما در اینجا چه تعبیر کرد؟ لا ینفک عن تعلق ارتباطی بینهما، اون جدای از یک تعلق ارتباطی، یک وابستگی ارتباطی بین اونها باید باشه که همون علیت مجازی هست. خب و کما ان الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین، همچنان که دو تا واجب، دو تا واجب به ذات منظوره، اگر ما فرض بکنیم اونها را، یعنی فرض بکنیم دو تا واجب که نمیشه دو تا واجب به ذات ما داشته باشیم، حالا فرض میکنیم فرضن اگر باشن لم یکونا متلازم، اینا متلازم نیستن. چرا؟ چون هیچ علیت و معلولیتی بین دو تا واجب ذات وجود نداره، نه یکی علت است و دیگری معلول و نه هر دو معلولین علت ثالثه هستن یا علت واحده است، بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق، بلکه اگر این دو تا واجب حالا میبینیم هر دو در فرض ما هر دو با هم هستن، اینا متصاحبین با هم هستن به حسب بخت و اتفاق. این بخت و اتفاق اینجا به یک معنا هست و در بعضی جاها معنای بخت غیر از معنای اتفاقه، یعنی اتفاق ارزم به خدمت شما اعم است از بخت. بخت رو فقط در مورد انسان به کار میبرم، همون شانس. بله مثلا میگن مثلا فرض کنی یک سنگی میخواد به انسان بخوره، بعدن یک انسان خلاصه میگیم کنار انسان افتاد، میگه من شانس آوردم که این سنگ به من نخورد. حالا اگه این سنگ مثلا اردن بخواد به یک شیشه ای بخواد بخوره و کنار شیشه افتاد و به شیشه نخورد، یعنی میگه شیشه شانس آورد. میگه اتفاقا اتفاقی به طور اتفاقی شیشه ای که میتونست به این شیشه بخوره نخورد. ولی الان در اینجا اون اصطلاح مد نظر نیست، بلکه اینجا تفنن عبارت بخت و اتفاق فرمودن به یک معناست. خب همینطور میفرماین کذالک تلازم الاصطلاحی لا یکون بین ممتنعین بالذات، همچنین حالا تلازم اصطلاحی رو توضیح میدم، همچنین تلازم اصطلاحی نمیباشد، همون این متلازمین هم که بالا میفرمود اونجا منظور همون متلازمین بالاصطلاح هست، ان الواجبین لو فرض نالم یکونا متلازمن، که این تو ادامه عبارت هایی یه مقدار اینجا عبارت های علامه یه مقداری اون شاید بگیم اون چینشی که ما انتظار داریم، یعنی اول یه سری مطالب رو گفتن اینا رو مطالب رو میگن سلام علیه این مطالب رو پیش میبرن، بعد به مرتبه بر میگردن به اون مطلب قبلی اشکال میکنند و پاسخ میدن. یعنی الان بحث چند تا حکم رو بیان کردم، مثلا اولش این بود که گفت ممتنع به ذات رو نمیتونیم با عقل خودمون بشناسیم، اینو میرن پیش و اینو بیان کردن، بعد باز مطالب دیگه بعد برمیگردن یکی یکی این احکامی که گفتن اشکال میکنن و پاسخ میدن. شاید توقع ما این بود که در کنار هر حکمی اشکالش رو بیان میکردید و پاسخ میدارید. خب این متلازمینیم که در بالا منظور قرض این که اون متلازمینی که در بالا و ان الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین هم تلازم اصطلاحیه که تلازم اصطلاحی توضیح میدیم. خب همچنین تلازم اصطلاحی لا یکون بین ممتنعین بالذات، تلازم اصطلاحی این نمی باشد بین دو تا ممتنع بالذات، بل بین ممتنع بالذات، ممتنعین بالذات و ممتنعن بالغیر، بلکه بین یک ممتنع بالذات و یک ممتنع بالغیر هست. و هو لا محالتا ممکنون بالذات کما مره. خب اگر میگید ممتنع بالغیره، این دیگه چه چیزی ممتنع بالغیره؟ ممکنه بالذات، پس اون ممکنه بالذات. خب حالا تلازم اصطلاحی چیه؟ تلازم اصطلاحی دو شی را که دو واقعیت ممتازن، دو وجود دارن، اما این دوتا وجود همراه همان از هم جدا نمیشن، که همون در حقیقت تو همون فضای علت و معلول اگر ریشه تلازم رو شما چی دونستید؟ گفتید تلازم که منظور تلازم اصطلاحیه در چه جایی وجود داره؟ گفتید جایی که رابطه علی و معلولی باشه، یا یکی علت دیگری معلول، یا هر دو معلولان لعلت واحده باشن. خب علت و معلول کجا تحقق داره؟ علت و معلول در جایی تحقق داره که دو واقعیت داشته باشیم، یکی علت یکی معلول، دو واقعیت ممتاز از یک دیگر، دو واقعیتن، دو وجودن ممتاز از هم، اما یکی افاضه شده از دیگری، یکی وجودش از دیگری گرفته، یا هر دو وجودشون از ثالثی گرفتن. اینجا خب وقتی ریشه تلازم اصطلاحی علیت شد، علیت هم تو فضای تکثر فقط معنا داره، یعنی تلازم اصطلاحی بین دو امری هست که اونها دو واقعیت ممتاز دارن، دو واقعیت ممتازی که با هم معیت دارن، تلازم دارن، همراهی دارن، از هم جدایی ناپذیرن. اینو میگن تلازم اصطلاحی. لذا مثلا تو فضای عرفان که اونجا سخن از وحدت وجود است، دیگه بحث علیت هم اونجا دیگه مطرح نیست، علیت تبدیل به تشخن میشه. قرار دادم این روی نکته میخوام تأکید بکنم. وقتی شما ریشه تلازم اصطلاحی رو علیت میدونی، رابطه علیت میدونی، علیت مبتنی بر تکثره. اینکه یک وجودی به نام الف داشته باشیم و یک وجودی به نام ب، اینا دو وجودن ممتاز از یک دیگر، اما یکی علت برای دیگری باشه، اینه میگیم ما رابطه علیت. پس تلازم اصطلاحی این دو وجود که با هم چی باشن؟ با هم همراه باشن، ارزم به خدمت شما، دو وجودن اما با هم همراه و از هم لاینفکن. اما تلازم غیر اصطلاحی هم ما داریم، اون در بحث ملازمات عامه هست. ملازمات عامه اینها با هم تلازم دارن، اما ریشه تلازم چیه؟ اون وحدت مصداقه، نه رابطه علیت. پس اونجا بحث دو چیزی که با هم ملازمه باشن نیست، دو مفهوم، دو عنوان بگید، دو حیثیت بگید، اینا همراه هم هستن، از هم جدا نمیشون. خب از هم جدا نمیشون چرا؟ به خاطر ریشه این عدم انفکاک چیه؟ ریشه شون اون وحدت مصداقه. شما میگه خدا بی نهایته. خب میگه خدا بی نهایته، پس این خدا علم بی نهایت هم دارد، پس این خدا عرضم به خدمت قدرت بی نهایت هم دارد، پس این خدا حیات بی نهایت هم دارد. الان شما داری اینا همه رو از اون نتیجه میگیرید، همه این علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، عرضم به خدمت شما، حیات بی نهایت رو داری، از چی نتیجه میگیرید؟ از اون بی نهایت بودن وجود، یا از اون صرف الوجود. خب دارید از یه چیزی به یه چیزی میرسید. در کجا ما میتونیم از یک چیزی به چیز دیگه برسیم؟ در جایی که تلازمی باشد، استلزامی باشه. اگر بی نهایت بودن، اگر صرف بودن ملازمه‌ای با علم بی نهایت داشتن و قدرت بی نهایت، خب تنجی تلازمه‌ای نداشته بود، من نمیتونم نتیجه بگیرم. جسم، اینجا ما یه جسمی داریم تو این اتاق، من میتونم نتیجه بگیرم که سفیده؟ نه، چون تلازمی بین وجود جسم و سفیدی نیست. پس این که من دارم نتیجه میگیرم، این بر اساس اینه که اینا این تلازم داره. خب اینا تلازمشون به خاطر چیه؟ به خاطر علت و معلوله. آخه یک وجودن، این بی نهایت بودن، صرف بودن، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، اینا همه یک وجودن. تو یک وجود که علیت معنا نداره، دوئیت معنا نداره، پس این تلازم اصطلاحی نیست، این تلازم، عرضم به خدمت شما، تلازم غیر اصطلاحی است، همون از باب ملازمات عامه هست که از یک لازم یک واقعیت به لازم دیگر همون واقعیت شما منتقل میشی. حالا این تو بحث چیدم هست؟ این تو بحث امتناع هم هست. تو در بحث امتناع هم ممکنه شما، عرضم به خدمت شما، از یک امری به امر دیگه منتقل بشی، عرضم به خدمت شما. تو بحث ممتنعات هم ما این رو میتونیم مثال بزنیم، مثلا عرضم به خدمت شما چی؟ اون مثلا عدم تناهی جسم، این ازش ملازمه داره با چی؟ با اینکه محصور غیر محصور باشه. عدم تناهی جسم، حالا شما این ملازمه رو داشتید، این ملازمه رو داشتید، عدم تناهی جسم این ملازمه دارد با، عرضم به خدمت، اونجا اون مثال البته برای این اون میشه مثال برای تلازم اصطلاحی. حالا من برسم تو ذهنم انشاءالله بیاد اون مثال برای تلازم غیر اصطلاحی تو بحث. بله بله توی صفات سلبی خدا، تو صفات سلبی خدا اونجا تلازم وجود داره تو قسمت به حسب امتناع، و اونجا هم تلازم اصطلاحی نیست. شما میگه خدا ممکن نیست، پس خدا جسم نیست. خدا جسم نیست، پس خدا زمان ندارد. خدا جسم نیست، پس خدا مکان ندارد. خب این صفات سلبی در مورد یه واقعیته، در مورد دو واقعیت که اونجا نیست، که همشون هم ممتنع به ذاتن، تازه باز از اون جهت هم هست. یعنی جسم بودن برای خدا چه امتناعی دارد؟ امتناع به ذات، چون واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات. این جهت اثباتیش بیشتر شاید توضیح شنیده باشید. حالا من نمیدونم در اون فصلش اینو اشاره کردم یا نه، اما در جهت نفیش هم همینطوره. یعنی هر چی که برای واجب جنبه اثباتی دارد، وجوب به ذات داره. میگید علم برای خدا چه نسبتی با خدا داره؟ وجوب به ذات. قدرت وجوب به ذات. تو جنبه نفی و سلبش هم همینطور، هر چی که از خدا سلب میشود چیه؟ امتناع به ذاته. خدا جسم نیست به نحو ضرورت به ذات. خدا زمان نداره به نحو ضرورت به ذات. خب الان شما از جسم اینکه خدا جسم ندارد به چی منتقل میشی؟ به این خدا زمان نداره، به این خدا مکان نداره. خب اینا هر دو ممتنع به ذاتن. بین دو تا ممتنع به ذات ما گفتیم رابطه علی و معلولی معنا نداره. پس چطوری من میام از این به اون منتقل میشم؟ وقتی که اینا ممتنع به ذات شدن، رابطه علی معلولی ندارن، تلازم اصطلاحی ندارن، ها از باب ملازمات عامه، از باب این که اینا همه مفاهیم هستن. این جسم نداشتن، زمان نداشتن، مکان نداشتن، همه مفاهیمی است که بر یک واقعیت صدق میکنه. اون وقت من از یک لازمش دارم به لازمه دیگرش پی میبرم. و به هازا یفرق الشرط اللزومی، و یا و به هازا یفرق الشرطی اللزومی و عن الشرطی الاتفاقی. و به هازا به کدوم؟ به همین بحث تلازم اصطلاحی و تصاحب به حسب البخت و الاتفاق. دو چیزو مطرح کردن دیگه، یکی تلازم اصطلاحی، یکی اون تصاحب به حسب اتفاق را. یفرق و فرق گذاشته می شود بین شرطی لزومی از شرطی اتفاقی. شرطی لزومی میگید این شرطیه هست، شرطیه لزومیه هست. این توی المنطق داشتید دیگه، قضایای شرطیه دو گونه بود، شرطیه لزومیه اونجایی که تلازم و استلزامی هست، و شرطیه اتفاقیه اونجایی که میگه ارزم به خدمت شما وقتی که زید آمد باباشم آمد. خب اون لزومی که نداره که با حتما هر وقت زید بیاد باباش بیاد. اما اون میگید که اذا طلعت الشمس وقتی که خورشید طلوع کرد روز هم آغاز شد. اونجا یه تلازم وجود داره، اون میگن شرطیه. در شرطیه لزومیه تلازم اصطلاحی وجود دارد، اما در شرطیه اتفاقیه اونجا تلازم اصطلاحی وجود داره. ما به حسب اتفاق، حالا این زیدم اومده باباشم اومده، به طور اتفاقی این مطلب پیش آمده. فان الاول يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقه ذاتيه بينهما. خب این تلازمی که هست این نتیجه رو میده که يحكم فيه، در چی؟ در اون الشرطی لزومی، بصدق التالي وضعن و رفعن، بر فرض صدق مقدم وضعن و رفعن، به خاطر علاقه ذاتی که بین اونا هست. خب وضعن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شما بگی مقدم صادق است، تالی هم صادقه. اگر خورشید طلوع کند روز آغاز می شود. خب اگر مقدم صادق باشد یعنی چی؟ یعنی خورشید طلوع کرده. خب تالی هم صادقه. تالی یعنی چی صادقه؟ یعنی روز آغاز شده. رفعن اگر مقدم چی بشه؟ رفع بشود. بگیم مقدم یعنی خورشید طلوع نکرده. تالی هم چی میشه؟ تالی هم رفع میشه. روز هم آغاز اگر خورشیدی طلوع نکرده روز هم آغاز نمیشه. پس اینها صدق میکند تالی وضعن و رفعن علا تقدیر صدق المقدم وضعن رفعن. یعنی مقدم رفع شد تالی هم رفع میشود. مقدم وضع شد و اثبات شد تالی هم وضع و اثبات میشه. به خاطر چی؟ به خاطر همون علاقه ذاتی که بین این مقدم و تالی وجود داره. و ثانی یحکم فیه کذالک من غیر علاقت لزومیه. اما عرضم به خدمت شما در مورد اون شرطیه اتفاقیه، اون شرطیه اتفاقی یحکم فیه کذالک، اونم همجور حکمی میشه، اونم همجور حکمی میشه، اما بدون علاقه لزومیه، بدون که علاقه لزومیه بین اونها باشد، بل به مجرد موافقت الاتفاقیت بین المقدم و التالی، به مجرد اون مجرد موافات الاتفاقیه، اون همراهی اتفاقی که بین مقدم و تالی هست. این به طور اتفاقی اینجوری شده، هر وقت زید اومده با باباش اومده، میگه خب هر وقت زید میاد باباش میاد، هر وقت زید میاد باباش میاد. خب این چیز اتفاقیه اون وقت، ولی بالاخره این وقتی میگید هر وقت زید میاد باباش میاد، الان میتونی نتیجه بگیری. خب زید آمده میگید چی؟ باباشم اومده. زید نیامده، باباشم نیامده. ولی خب این همراهی اینها، این مقدمه تالی به خاطر علاقه لزومیه اینی به طور اتفاقی اینجوری پیش آمده. خب فما فشا تا اینجا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.